أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله هفدهم بحث درباره نظر به بدن محارم است. عورت که استثناء شده و موضوع هم نظر بدون تلذذ و ریبت. عرض کردیم 4 قول در این مسئله وجود داره. قول اول که مشهوره، جواز و نظر الى جمیع بدن المحارم است. خب بر این قول ادله ای اقامه شده. دلیل اول و دوم را ذکر کردیم و معلوم شد این دو دلیل نمیتواند نظر مشهور را ثابت کنه. دلیل سوم از کتاب، یعنی آیه 31 سوره نور: ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن الى آخر الآیه. این آیه نسبتا طویله و هم قبل از این هم بعدش جملاتی و عباراتی بیان شده. تقریب استدلال به این آیه به دو وجهه. وجه اول این است که منظور از ابداع و زینه، ابداع و مواضع زینه است، یعنی آشکار کردن مواضع زینت، اون محلهایی از بدن که زینت بر اونها قرار داده می شود. در آیه نهی کرده از آشکار کردن مواضع زینت برای اجنبی مگر چند گروه: شوهران، پدران، پدران شوهران و طوائفی که در آیه به اونها اشاره شده. خب طبق این وجه مواضع الزینه نباید به دیگران نشان داده شود، نباید برای دیگران آشکار بشه. خب این یک مشکلی داره که در واقع زینت را به معنای مواضع الزینه گرفته. مواضع الزینه در واقع میشه یه قسمت‌هایی از بدن، لذا یا ما باید اینجا قائل به مجاز بشیم که زینت گفته شده ولی موضع زینت اراده شده، یعنی زینت کنایه است یا مجازن در موضع زینت استعمال شده. مثلا حال گفته شده اما محل اراده شده، از قبیل علاقات مجاز که در جای خودش بیان شده. یا باید قائل به حذف بشیم، بگیم منظور از زینت موضع الزینت، یک مضافی اینجا در تقدیر بوده ولی حذف شده. خب این مشکل دارد، چون هم مجاز هم حذف خلاف اصله. ما تا میدونیم کلام هر متکلمی را به ویژه کلام خداوند تبارک و تعالی رو باید به نحوی معنا کنیم که مرتکب خلاف اصل نشیم. حالا مجاز یا حذف اینا همه خلاف اصله، لذا این احتمال که منظور از ابداع و زینه ابداع و موضع زینه باشه مبتلا به چنین مشکلی است. این وجه رو مرحوم آقای خویی فرمودند: المبانی فی شرح العروه کتاب النکاح صفحه 51. حالا بعدن بررسی خواهیم کرد صرف نظر از این اشکال، آیا اساساً حتی اگر ما این خلاف اصل را مرتکب بشیم بگیم منظور از ابداع و زینه ابداع و موضع زینت است، آیا باز میتونه دلالت بکنه بر جواز نظر به جمیع البدن یا نه؟ این رو انشاءالله بعد از ذکر وجه دوم عرض خواهیم کرد. پس وجه اول اینه که وقتی آیه نهی میکند از ابداع و زینه، یعنی داره نهی میکنه از ابداع و موضع زینه، و موضع زینت هم خب معلومه، سر هست، گردن هست، دست ها هستن، پاها هستن، چون به ساق پا خلخال این چیزهایی که مثل علنگو که به دست میزنن، به پا میزنن. عرض به حضور شما، خب اگر ما مواضع زینت رو نگاه کنیم کنه همه بدن رو، البته ایشون ما بین سرت و رکبه را عورت میدانه در اینجا و میفرماید استثناء شده، یعنی از ناف تا زانو، به غیر این همه جا عرض به حضور شما دیدنش از بدن زن محرم جائزه، چون ابداع و موضع زینه برای این گروه ها استثناء شده. ولی خب خود این که ما بگیم منظور از زینت عرض به حضور شما موضع زینته، این خلاف اصله. اما وجه دوم این که مراد از لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، زینت به معنای حقیقی خودشه، خود زینت، نه موضع زینت تا مرتکب مجاز یا حذف بشیم، نباید آشکار کنند و اظهار کنند زینتهایشان را برای دیگران مگر شوهران و پدران و برادران و سایر توائفی که برای اونها مجاز دانسته شده. خب زینت بر دو دست است: تارتن زینت ساخته شده بشری است، مثل همین انگشتر و عرض به حضور شما سرمه‌ای که به چشم میمالن، علنگویی که به دست میکنن، اینا زینته، منتها زینتهای مصنوع بشری است. و قسم دوم زینت طبیعی است. زینت طبیعی یعنی زینت خلقی، خلقت، اونی که به خلقت برمیگرده. و از اونجا که زن خلقتش و اساساً بدنش و جسمش طبق برخی از روایات هم این چنینه، زینت محسوب میشه، لذا آیه داره نهی میکنه از آشکار کردن مطلق زینت. چه زینتهای مصنوع، یعنی علنگو و سرمه و نمیدونم انگشتر و خلخال و سوار و اینها، و چه زینتهای طبیعی، چه زینت طبیعی که اصلا خود جسد و بدن زن زینت محسوب میشه. هیچ کدام رو نباید برای غیر آشکار بکنه. نهی متعلق شده به آشکار کردن مطلق زینت. اینجا دیگه بحث موضع زینت نیست، اینجا نهی شده از آشکار کردن زینتهای ساخته شده یه به دست بشر. انگشتر و علنگور هم نباید ببینن. و همچنین از مجموع این بدن و جسد که این خودش زینت محسوب بشه. منظور زینت خلقتی است، زینت طبیعی است. اون وقت اگر ابداع و آشکار کردن برای شوهران و پدران و مجموعه محارم جائز باشد، این ملازمه با جواز و نظره، چون آیه بحث نظر رو مطرح نکرده. آیه از استثنائش این چنین فهمیده میشه: یجوز و ابداع و زینت مطلقا برای محارم. نهی کرده از آشکار کردن زینت برای غیر محارم و جواز آشکار کردن زینت برای محارم. اما وقتی میگه تو میتونی زینت را به معنای مطلق به شوهرت و پدرت و برادرت آشکار کنی، این ملازمه با این که پس اونها هم میتوانند نگاه بکنند. از راه ملازمه و دلالت التزامی این آیه جواز و نظر الی جمیع بدن المرأه من المحارم استفاده میشه. حالا عورت البته استثناء شده، اون فرق میکنه. این تقریب استدلال به این آیه است. خب حالا باید ببینیم آیا این استدلال تمامه یا نه. عرض کردم طبق وجه اول زینت تفسیر شده به موضع الزینه، طبق وجه دوم زینت به معنای خودشه، منتها بر دو قسم شده: زینت مصنوعی، زینت طبیعی. اون وقت بدن به عنوان زینت طبیعی و خلقتی معرفی شده. این عرض به حضور شما تقریب استدلال به این آیه که ما عرض کردیم وجه اول این که ما زینت رو به معنای موضع زینت بگیریم، این محل اشکاله. علی‌ای حال در هر دو این دلالت التزامی وجود داره که وقتی ابداع و موضع زینه جائز باشه، این ملازمه با جواز و نظره. ابداع زینت یعنی زینت طبیعی وقتی جائز باشه، این ملازمه با جواز و نظره. فرق این دو تقریب فقط در کلمه زینته که منظور از زینت در آیه چیه، و الا روش استدلال در هر دو بیان تقریبا یکسان. به نظر میاد استدلال به این آیه هم تمام نیست. همطور که ما ضرورت را رد کردیم، اجماع را رد کردیم، این آیه هم نمیتواند اثبات کند جواز نظر به همه بدن زن محرم یا مرد محرم را. دقت کنید، آیه یه صدری دارد، همین آیه 31 سوره نور، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. آیه در ابتدا می‌فرماید اینها حق ندارند زینت هاشون رو برای دیگران آشکار کنند مگر ما ظهر منها، اون مقداری که از این زینت ها آشکار هست. پس این زینتی که در صدر آیه از آشکار کردنش نهی کرده کدام قسمه؟ ما ظهر منها. از این استفاده میشه ما دو جور زینت داریم، یک زینت ظاهری داریم و یک زینت باطنی. زینت ظاهری یعنی مثل انگشتر، مثل علنگو، اینا زینت های ظاهری است. زینت باطنی یعنی اون زینت هایی که به حسب عادی دیده نمیشه، گردن بند یا سینه بند، اونی که روی سینه قرار میدهند، این زینت ظاهری نیست. در این قسمت از آیه جواز ابداع زینت متعلق شده به زینت ظاهری فقط، و از ادامه این آیه که امر به ضرب الخمر علی الجیوب کرده، این سر و گردن، معلوم میشه مسئله بدن و سر و گردن این باید پوشیده بمانه. زینت ظاهری اشکال نداره آشکار کردنش، اما زینت باطنی طبق این جایز نیست، به علاوه باید این سر و گردن را بپوشانه. ظاهر این جمله هم این است که منظور از این زینت، حالا همون زینت های مصنوعی است یا فوقش، عرض به حضور شما اگر زینت طبیعی هم باشه، اون که به نظر نمیاد شامل زینت های به اصطلاح طبیعی بشه، چون ما زهرمن ها معنا نداره به بدن بخوره. لا یبدین زینتهن الا ما زهرمن ها، یعنی ما زهرمن از زینه. خب این اگه بخواد به این زینت به مجموع بدن بخوره، زهره و بطنش کجاست؟ ظاهر و باطنش کجاست؟ احسنتم. برای زینت مصنوع بشر مورد نظره. اصلا این که بعدش امر به ضرب الخمر کرده، خودش معلوم میشه که این هیچ نظر به زینت طبیعی و خلقتی نداره. این داره در مورد زینت‌های مصنوع بشری میگه. خب این راجب صدر آیه، خوب دقت بکنید. دو خط پایین تر وقتی میگوید ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، قاعدتا اینجا هم که سخن از ابداع و زینه داره، این در ادامه همون جمله قبلی است. از چارچوب اون جمله قبلی خارج نمیشه. یعنی همون زینتی که ما گفتیم لا یبدین الا ما ظهر منها، همون لا یبدین الا لبعولتهن، یعنی کأنه زینت را حتی باطنیش را میتواند برای شوهر و پدر و برادر و اینها آشکار بکنه. از مجموع این آیه چه استفاده ای میشه؟ جواز و ابداع زینت ظاهره للغیر، عدم و جواز ابداع زینت الباطنه للغیر. ولی جواز و ابداع زینه ظاهرتن کانت هم باطنه، یجوز و لحاظه توائف. برای این توائف فرق نمی کنه انگشتر و علنگو و سینه بند و خلخال و سوار و همه اینها، آشکار کردنش ها اشکال جایزه و ملازم با جواز نظر هست. خب از این چی فهمیده میشه؟ حداقل اینه که در این آیه از زینت بدن المرأه و جسد المرأه اراده نشد، یعنی اون زینت طبیعی و خلقتی از این آیه استفاده نمیشه. اصلا آیه نظر به بدن مرأه ندارد، آیه ناظر به جسد المرأه نیست اصلا. تو ما بگیم جسد المرأه زینتون و آیه داره میگه مثلا زینت را برای غیر آشکار نکنید، پس مفاد این آیه از این زاویه اینه. خوب دقت کنید که ایها الناس، ای زنان، زینت‌های مصنوعی یعنی اون چه به دست بشر ساخته شده، از انگشتر و گردنبند و تا اون چه که به پا میبندن یا به شکم میبندن، این زینت ها را فقط اون مقداری که ظاهره، مثل انگشتری که به دسته، ظاهرش با توجه به اون مقداری که اجازه داده شده از بدن آشکار بمانه، مثل وجه و کفین و پا مثلا، اون مقدار از زینتهایی که آشکاره، زینتهای ظاهری، ابداع این زینتها اشکالی نداره. اما زینتهای مصنوع و ساخته شده بشری اگر باطنی باشه، اونها رو نباید دیگران ببینن. اما شوهران، برادران، پدران، برادر، پسر برادر، پسر خواهر، اینها می توانند زینت‌های باطنی شما را هم ببینند. زینت‌های باطنی یعنی چی؟ یعنی گردنبند، یعنی خلخال، بازوبند، علنگو به قول شما. این نشون میده اصلا آیه نظر به بدن و جسد المرعه نداره. خب اگر جواز و ابداع زینه للمحارم از این آیه فهمیده شد و منظور از زینت هم همین زینت های مصنوع بشری باشه، دیگه میتونیم بگیم آیه دلالت دارد بر جواز و نظر الی جمیع بدن المحرم. کجا از این آیه این فهمیده میشه؟ کجا از این آیه خود سعدی استفاده میشه؟ کجا از این آیه استفاده نظر به مثلا بطن و شکم استفاده میشه؟ کجا از این آیه جواز و نظر الالفخذ، ران زن ولو محرم باشه استفاده میشه؟ این آیه اصلا چنین دلالتی نداره. پس اون چه از عرض به حضور شما آیه میتونیم استفاده کنیم، نهایتش جواز و کشف ما تقع و زینه علیه هاست. اونجایی که زینت ولو باطنی، گردن بند خب معلومه کجا قرار میگیره، وقتی این زینت باطنی رو بشه به محرم نشون داد، خب بدن همون مقدارش به طور طبیعی دیدنش برای محرم حرام نیست، جائزه. یا پا یا ساق پا، بله چی از هر من شمسه، شمسش کو که این از هر از او باشه. بله ها، از این جهت میفهمید. بله بالاخره نه، موضوعات فنی وقتی بخواد، این میگه جواز الکشف، جواز الابداع، یعنی جواز ابداع زینه همینی که ملازمه با جواز النظر دیگه. بله درست. نه چه مفهومی، شما کجا از این فهمیده میشه به خود سینه نگاه کردن اشکالی نداره، به خود پستان؟ ها چه ربطی داره آقا؟ ابداع و زینه، نه گوش بدید، ابداع و زینه، آیه میگه لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. خب گفتیم اینجا منظور اینه که زینتهای باطنی را، چون ظاهرشو بالا استثناء کرده، میگه زینتهای باطنی را، ظاهری که برای غیرم اشکال نداره. ببینید ما دو تا ادعا داریم اینجا. اولا این آیه درش زینت به معنای زینت خلقتی، این که زینت یعنی بدن المرأة زینتون، اون نیست. قرائنی هم وجود داره که یکیش هم آقای رستمانی اشاره کردن. دوم این که
داره میگه زینت.
زینت چه ظاهری چه باطنی. بالاخره زینت رو که از سر تا پای بدن آویزون نمی کنن که. ها؟
میگه اون جاهایی که به طور متعارف، حالا چه بخشیش که ظاهره رو دست و صورته، چه اون بخشایی که ظاهر نیست، این زینت عرض به حضور شما قرار میگیره دیدنش. عرض کردم ران، این از کجا جواز نظر به ران از این آیه استفاده میشه؟ نداره واقعا. یا مثلا عرض به حضور شما به خود سعدیه، به خود پستانها چطور جواز نظر استفاده میشه؟ اصلا این آیه ده. آیه فقط میگه آقا اونجاهایی که زینت میذارید، حالا ولو زینت های باطنی رو میتونید به محارم نشون بدید، اونا هم میتونن نگاه کنن، اما خود سینه، رانها، نمیدونم همه چیزهایی که حالا اونا از کجا از این آیه استفاده میشه. آیه دلالت بر جواز النظر به جمیع البدن ها نداره. درسته نه؟ هر کسی اشکال داره بگه. ببینید ما رو فعلا دونه دونه داریم ادله رو، تو روایات ممکنه دلیلی پیدا کنیم که ازش جواز استفاده بشه، چون ما روایات متعددی اینجا داریم. ما فعلا نه ضرورت که صاحب جواهر ادعا کرد، نه اجماع، هیچ کدام دلیل بر جواز النظر الی جمیع بدن المرأه نشد. آیه خب داریم بررسی میکنیم، واقعا این آیه ازش النظر الی جواز النظر الی جمیع البدن استفاده میشه. این آیه رو هر چی شما بالا پایین بکنید، یعنی خیلی تکلف میخواد، خیلی تکلف میخواد. شما این آیه رو بگید منظور از زینت یعنی جسد المرأه، خب وقت این واقعا تو این آیه میشه این رو معنا اینجوری گفت که لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، اون مقداری از بدن که ظاهره، تکلف داره. خلاصه خب یا از اول کلام هر جایی از بدن زن که زینت بود، یعنی کجا زینته؟ نه این خود این بحثه، به چه دلیل که مثلا یک جای خاصی زینت باشه. بله، یا شما میگید اصلا بابا جنس ماده تو همه مثلا حیوانات هم اینجوریه، جنس ماده اصلا این جسدش زینت محسوب میشه، یا باید اینو بگید، یا بگید نه اصلا درسته ممکنه زینت هم محسوب بشه، ولی بحث اینه که این آیه نظر به اون داره یا نداره. این که ما بیاییم بعضی از قسمت ها را چشم مگه زینت بودنش کمه؟ ها؟ همه گرفتاری ها از چشم شروع میشه، این همه شعر و این همه بالاخره همه راجع به چشم و خماری چشم و نه اینا نمیشه واقعا مثلا یه به اصطلاح تفکیک کرد بگیم بعضی از مواضع بدن زن زینت، بعضی مثلا زینت نیست. نه اون مصنوع باطنی یعنی ساخته شده بشری منظورتون دید. خب این ظاهری یا باطنیه؟ این
باطنی.
این چرا باطنی؟ کجاش باطنی؟ نه باطنی چون جزئی از بدن شده میگید، مثلا اینکه دماغشو عمل میکنه چی؟ خب بالاخره ببینید میگم ما منظورمون از مصنوع
وقتی میگیم زینت مصنوع یعنی اون چه که به بدن زمیمه میشه، نه تغییرات خلقتی. زینت مصنوع انگشتر و سرمه و همین لوازم آرایشی که استفاده میکنند و توجه داری؟ ممکنه اینا هم زینت مصنوع باشه، یا خلخال و گردنبند و دستبند و امثال اینها. زینت خلقتی که میگیم عرض و حضور شما یعنی اون چی که به طبیعت این شخص مربوطه. حالا این طبیعت یا همون طبیعت اولیه است یا طبیعت دستکاری شده است، بازم به طبیعت مربوط میشه، این دیگه مصنوع نیست. ما زینت یعنی اون لوازم و وسائلی که اون بند و بیلایی که به خودشون آویزون میکنن. چرا؟ ولی این زینتی است که در حقیقت جزئی، مثلا میگم عمل کردن دماغ، گونه گذاشتن، کارهایی که الان خیلی مرسومه دیگه، توجه دارید؟ اینها باز برمیگرده به همون طبیعت، به اصطلاح به اینا به عنوان ما مصنوع که میگیم، یعنی یه چیز اضافه ای که رو بدن قرار میگیره و قابل جا به جا شده. دیگه خیلی داری وارد معقولات میشی دیگه ما. نه ببینید، من اجمالا، ما حالا اینجا الان نمیخوام، ما این آیه، آیا از این آیه گفت بالاخره صد رو زیل این آیه رو بازم برید مرور بکنید از اول تا انتها. شما الان ببینم، یعنی میخواید ما اینجا الان بحث زینت و خوشت اومده بحث بکنیم؟ ولی ببین بحث این آیه، ببینید بازم تأکید میکنم، باز با این توضیحات که من دادم برید آیه رو مرور بکنید. واقعا بالاخره مشهور قائلن به جواز و جواز و نظر الی جمیع بدن المحرم. حالا بیشتر از این طرف مطرح، اون برم هست فرق میکنه، جواز و نظر المرأه الی بدن المحرم از رجال. این آیه واقعش اینه که آدم هرچی دقت میکنه ازش جواز و نظر الی جمیع الجسد استفاده نمیشه. لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، زینت هاتون رو برای دیگران آشکار نکنید. خب معنای زینت چیه؟ حتی اگر ما منظور را مواضع الزینه هم بگیریم، ببینید دو تا بحثه ها ممکنه، اینا هم دقت بکنید، در وجه اول که برای تقریب استدلال گفتیم، مرحوم آقای خویی گفتن که میگن منظور از زینت موضع الزینته، ما گفتیم این مجازه یا حذفه و خلاف اصله، منظور این نیست موضع زینت. در وجه دوم هم که میگیم خود زینت منظوره، حالا چه به اصطلاح زینت رو به همین معنای خودش بگیریم چه تمام بدن المرأه را زینت بدانیم، نتیجه هر دو وجه یکیه. یعنی آقای خویی هم که میگه منظور از زینت موضع زینته، میگه خیلی خوب، وقتی موضع زینت آشکار کردنش جائز باشه پس نظر به او جائز. ما هم همین رو، یعنی ما که، یعنی در بچه دوم هم ادعا همینه، منتها مشکل اینه حتی اگر ما زینت را به معنای موضع زینت بدانیم، نهایتش اینه یجوز و نظر الی موضع زینه. اتفاقا استدلال طبق بیان اول و وجه اول مشکل تره تا استدلال طبق وجه دوم، چون طبق وجه دوم تمام البدن را دیگه زینت محسوب میشه، چون جسد المرأه خودش زینته، طبق وجه اول که آقای خویی گفتن اون موضع و زینه را میگه، قبول داره زینت همین زینت مصنوعه، ولی موضع و زینه، مواضع زینت یه مواضع محدودیه. استدلال طبق بیان آقای خویی اتفاقا مشکل تره. علی حال چه بر وجه اول چه بر وجه دوم استدلال به آیه تمام نیست. حالا باید بریم سراغ روایات ببینیم آیا روایات دلالت میکنه بر جواز یا نه. تا اینجا که دستمون خالیه، حالا ببینیم بعدش چی میشه.